بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. رجوع کنیم به بحث قبل و اون این بود که گفتیم مرحوم شیخ انصاری فرمودن شیئی که واجب عینی بر شخصی شده، واجب عینی و تعیینی است، اجرت بر او حرامه. حالا به هر علتی که قبلا گذشت، از باب این که این ملک خدای متعاله یا از باب این که بر او لازم و این شخص واجب و لازمه، به حیثی که اگر نکند تعذیرش میکنند تا عمل را انجام بده، و بنابر این چیزی که مجبور به اتیان اوست پس مقدور شرعی نیست و گرفتن اجرت بر او اکل مال به باطله. به هر جهت اگر فرض کردیم ما قائل شدیم که شیئی که واجب است به وجوب تعیینی بینی از اون رهبر حرامه، بنابراین در جایی که از آن گفتن بر کسی واجب شد، اخذ اجرت قهرم بر او حرامه. و هاکذا اگر قضاوت بر کسی واجب شد الا غیر ذالکه، از مواردی که امری واجب عینی تعیینی بشه. و بعد ایضا گفتیم که به نظر جمعی امر عبادی اجرت بر او حرام، برای اینکه اجرت مانع از اخلاص در عمل میشه و در نتیجه دعای او در اتیان به عمل اخذ اجرت میشه. و اگر این دعای شد با اخلاص در عمل سازگار نیست. بنابراین هم ایمن هم شیخ فرمودن امری که حتی مستحب به عبادی باشه اجرت گرفتن بر او حرامه. بر این اساس اجرت گرفتن بر اذان هم حرام میشه. حالا ولو اینکه اذان واجب عینی و تعیینی بر کسی نباشه. خب این بحث تقریبا گذشت. دیدیم در قبال او مثل سیدنا الاستاد فرمودن نه وجوب تعیینی عینی مانع از گرفتن اجرت و نه عبادیت مانعه. بیان اینها در قبل گذشت، دیگه تکرار نکنیم. ولی در خصوص اجرت بر اذان، به خاطر روایاتی که در مقام وارد شده بود که قبل از تعطیل به اذان رسید، اخذ اجرت بر اذان گفتیم حرامه، به خاطر اون روایات خاصی که در مقام وارد شده بود. البته این هم اجرت بر اذان اعلامی، نه بر اذان صلات یا امثال ذلک. خب حالا از این بحث که فارغ شدیم، بعد یه بحث دیگر این بود که گرفتن اجرت، گرفتن اجر از بیت المال و ارتزاق مؤذن از بیت المال جائزه. امروز سخن ما در اینه که این گونه اموری که گفتند اجرت بر او یا جعاله بر او حرامه، از بیت المال چه راهی برای جواز اخذ ثابته. در این مقام ابتداءً هم حدائق و هم غیر حدائق، حتی محقق اردبیلی که معروف مرد مشکی است در مسلمات اصحاب، نقل کرده اند اتفاق و اجماع بر جواز اخذ از ارتزاق مؤذن از بیت المال و هاکذا ارتزاق قاضی و مفتی و حتی امام جماعت از بیت المال. طبعا سؤال پیش میاد که مل فرق بین اخذ اجرت یا اخذ جول در جعاله که گفتید حرامه ولی ارتزاق از بیت المال جائزه، این چرا؟ از یک طرف اجماع بر جواز ارتزاق از بیت المال، از طرف دیگر روایات مسلمه که اخذ اجرت بر این امور حرامه، کیف یمکن الجمع بین این دو مطلب؟ مسلم است که اگر به صورت اجاره یا جعاله بیت المال قرار داده شود، مسلماً در تحت ادله مانعه، زیرا قبل از تعطیل تعدادی از روایات بود که خوندیم که فرمود اخذ اجرت، اخذ اجرت گفت حرامه. خب این اطلاق ناگزیر شامل میشه چه این اجرت یا این جول و جعاله از در بیت المال پرداخت بشه یا از مسلمان ها بدن یا شخص خاص بده. اطلاق این روایات شامل میشه بلکه به قول جواهر اگر بنا شد اجرت گرفتن از یک فرد برای اذان حرام باشه، به طریق اولا اجرت گرفتن از بیت المال حرامه. اگر بنا شد که قضاوت اجرت گرفتن بر او حرام باشه، به طریق اولا از بیت المال گرفتن اجرت باید حرام باشه. پس به صورت جعاله یا به صورت اجاره اگر بنا شد که بر اذان یا بر قضاوت یا بر اداء شهادت اگر اجرت به هر صورت قرار داده بشه، چه محلش تبرع شخصی باشه یا بیت المال باشه، حرامه. اما اگر به صورت اجاره نباشه، به مؤذن برای اذان گفتنش از بیت المال ارتزاقش کنیم، امام جماعت مسجد النبی و مسجد الحرام را از بیت المال براشون پولی معین کنیم که ارتزاق کنن، گفتن جائزه. طبعا این فرق مورد اشکال مرحوم محقق اردبیلی قرار گرفته و حدائق هم تقریبا تأیید کرده حرف محقق اردبیلی را، که آقا اگر بنا شد ما از روایات استفاده می نمی کنیم که اجاره خصوصیتی داشته باشه، بلکه استفاده می شه که اخذ اجر در قبال از آن حرامه. اینکه کسی مؤذن بگه من اگر پول بدید از آن می گم و اگر ندهید از آن نمیگم، لأنه یأخذ علی الاذان اجرا، اجر کنایه از اجرت در اجاره بخصوص نیست، بلکه اجر یعنی پاداش بگیره، میخواد در قبال اذان پاداش بگیره. چه این پاداش از بیت المال باشه حرامه، از شخص خاص هم باشه حرامه. لذا می‌فرمایند که آقای اردبیلی فرموده است که از لسان ادله استفاده نمیشه که آقا اجاره کردن و اجرت و جول حرامه، بلکه گرفتن عوض در مقابل از آن گفتن حرامه. حالا میخواد به صورت اجاره باشه یا نباشه. لذا این که مرحوم شهید ثانی در مصالح و بعد شیخ انصاری در مکاسب در مقام بیان فرق برآمده اند که آقا اگر اجاره باشه عقد لازمه، علاوه در اجاره باید مقدار اجرت معین باشه، علاوه بر این که بعد ارث برده میشه چون اجرت ملک برای اجیر میشه، برای در ارتزاق نه تعیین لازمه و نه عقد لازمه و نه مثلا اجرت و ارث برده میشه. به این جهت فرق داره پس بین اجرت و ارتزاق من بیت المال. جواب دادن که این گونه فرقها فرقی است که بعد از ثبوت قضیه، ولی بعد که فرق بین اجاره و غیر اجاره را شما دارید میگذارید، ولی از لسان ادله استفاده میشه که هر گونه عوض گرفتن در مقابل اذان یا قضاوت حرامه. آقا این قضاوت بر شخص لازمه و این حقی است که مسلمین بر گردن این آقای قاضی دارند، یا حقی است که مسلمین بر مؤذن دارند، مثل حق اداء شهادت. نباید در مقابل حقی که مسلمان ها بر گردن کسی دارند اجر بگیره و پاداش بگیره. لذا میگن این تفصیل خیلی به عقل سازگار نیست که چرا. لذا شیخ بزرگوار در مقام جواب از محقق اردبیلی برآمده میگه نه، ما نمیخوایم بگیم که چون اجاره عقد لازمه بیت المال عقد لازم نیست، این منشأ فرقه. خیر، برای که میخوام اینه به عرض شما برسانی، بگیم به این که اونی که حرامه آن است که شخص مؤذن بیان که نیاز نداره بیاد بگوید که من چون عالم به وقت هستم بخواسته باشم به شما اعلام وقت کنم، به من پول بدید من را اجیر کنید تا اذان بگم و اعلام وقت بشه. میگه این حرامه. اما مسئله ارتزاق از بیت المال این نیست. ارتزاق از بیت المال در حقیقت یک انسان بیچاره است، فقیر نیازمند. بیت المال هم برای مصالح مسلمینه، برای اون چیزی است که مسلمان ها در امورشون در امور اسلامی به اون نیازمندن. کدام امر اسلامی بالاتر از نماز که شعار اسلامه و شعار عبودیت عبد؟ ارتزاق از بیت المال یک امری است که چون برای مصالح مسلمینه. حالا اگر شخصی مثلا عارف به وقته و تنها کسی است که در این بلد عارف به وقت است و صدای جهوری داره که می توانند اهل برد همه بشنوند صدای او را، خب این یک مصلحت بزرگی است برای اعلام به وقت و ایجاد صلات جماعت به اظهار این شعار بزرگ اسلامی. و این هم انسان نیازمند و محتاجی است که قدرت بر کاسبی و کار هم نداره و بنابر این چون مضطر رو بیچاره و درمانده است، این امر مهمی است از مسائل اسلامی. هدف از بیت المال هم صرف در مصالح اسلامی است، از این که حد ما به او ارتزاق میکنیم، زندگی او را اداره میکنیم، برای اینکه این شعار اسلامی در جامعه مسلمان ها پیاده بشه. این چقدر فرق داره با اجاره ای که در اجاره ما ولو غنی باشه ولی و میتوانه الزام نکنیم طرف را، یعنی میتونه طرف قبول نکنه و بگیم بنده آقا این کار نمی کنم. میگیم اون اجاره غیر از ارتزاق از بیت المال، در اجاره لازمه که اجیر عمل به اجاره کنه، ولو مستغنی هم باشه میتوانه اجاره را بگیره و بدون اخذ اجرت عمل نکنه. اما در ارتزاق از بیت المال نه مقدار معین میشه و نه اینکه با فرض قنا جایزه که از بیت المال بش بدیم، و به علاوه در اجاره مصلحت مسلمین منظور نیست، اما در ارتزاق از بیت المال مصلحت مسلمین در کار، فقر در طرف معتبره. کم فرقون بین اجاره و اخذ اجری که حرام شده و بین اینکه شخص نیازمند را ما از باب نفع نیاز او و از باب ابراز مصلحت عمومی مسلمین از بیت المال بش بدیم. این دو شیخ در صدد برآمده که بین ارتزاق از بیت المال و اخذ اجر فرق بیان بگذاره، که اشکال آیه اردبیلی و غیر او برداشته بشه که نگوین که این اجر و پاداشه. خیر، اجر و پاداش نیست، بلکه به خاطر حفظ مصلحت مسلمین. همونطوری که قاضی میگه آقا اگه من اگه خواسته باشم قضاوت کنم باید دنبال کشاورزیم نرم، باید بیام بشینم توی اینجا، یا به من نمیدید میرم من بلد دیگر اونجا تجارت میکنم. خب امر مسلمان ها معطل میشه اگر قاضی نباشه. میگیم آقا تو نمیخوایی بلد دیگه بری، همینجا باش و رفع اشکالات اختلاف بین مردم بکن. منصب داوود پیغمبر یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، تو بشین حکومت به حق کن تا این جنگ و نزاع بین مردم برداشته بشه. کم پس فرقون بین اجری که و اجرتی که منوط است به یک عمل خاص با شرایط خاص، و بین ارتزاق از بیت المالی که منوط به مصالح مسلمینه و منوط به نیاز نیازمنده و منوط به نبود تبرع متبرعه. لذا انصاف اینه که می شود بین قضیه اجرت که حرام باشه با مسئله ارتزاق از بیت المال را فرق گذاشت. این مقدار قابل قبوله و این تشکیکات بعد از اتفاق و اجماع اصحاب قابل برای قبول نخواهد بود. تا این مقدار روشنه. حالا چند نکته‌ای که در مقام هست که تفصیلش انشاءالله بنا شد به شب پنجشنبه ها در جلسه فضلا مطرح بشه. نکته اول، بیت المال چیه؟ آیا بیت المال همونطوری که بعض از آقایان سنی ها در این شعر هفت مورد را بیت المال شمرده‌اند، گفتن به این که جهات اموال بیت المال سبعتها فی بیت شعر هواها فیه لافظه خمس خراج و فیع جزیتون عشرو و ارس فرد و مال زل حافظه. این آیون بیت المال را هفت چیز قرار دادن. یکی خمس که خدای متعال در قرآن فرموده و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول، این را گفتن جزء بیت المال. دومی خراج، اون خراجی که از بلاد کفر برای مسلمین آورده میشه. سوم فیع، فیع که همون به اصطلاح منافعی که از اموال عمومی به دست میاد. جزیه است، چهارمی جزیه است که از کفار معاهد گرفته میشه در حفظ در بلاد اسلامی. پنجم عشر، ظاهرا عشر مقصود همون زکات سبیل الله که یکی علمو انما که انما صدقات لله انما صدقات للفقراء والمساكين و فی سبیل الله. فی سبیل الله شا گفتن جزء بیت المال. هفتم ششمی ارث فردن، ارث من لا وارث له، این را هم جزء بیت المال قرار دادن. و هفتمی مال زل حافظه، مالی که گم شده صاحبش پیدا نیست، این هم جزء بیت الماله. البته در بین شیعه خیر اینطور نیست که خمس که موردش معلومه مال ولی عصر ارواح نافداه در زمان ائمه مال اونهاست و مال در زمان غیبت هم در مال اونهاست و سادات و الاز خواهد. خراج رو، خراجی که میگیرن این قبول جزء بیت المال. فیک جزء انفال به حسب روایات ما ملک امام علیه السلام. جزیه هم مخصوص عسکره و مخصوص لشکره، نه مخصوص به بیت المال باشه، برای تأمین لشکر و سپاه اسلام در مقابل او. اوش هم که همون فی سبیل الله دخلی به بیت المال نداره، زکات است. یکی از راههایی است که خود شخص مزکی میتوانه در یکی همون طور که به فقرا و مساکین میده میتوانه فی سبیل الله هم خرج کنه. ارث و فردن، ارث من لا وارث هم باز مالکش امام است در عصر حضور و در عصر غیبت هم غیر امام و نائب مناب امام. و مال زل صاحب هم که صدقه است، باید از قبل صاحبش صدقه داد. در پیش ماشی ایان بیت المال قدر مسلمش عبارت است از خراج و مقاسماتی که از کنم که اراضی و یا غیر اراضی گرفته میشه و اینطور نیست که همه این آ داخل در بیت المال باشه. حالا بحث بیت المال و اینکه منابع حکومت اسلامی چیست، مقالات و کتب فراوانی بزرگان در این رابطه نوشتن که بناشون فضلای عزیز در شب پنجشنبه انشاءالله آقای پهلوان ما با دوستانشون برنامه ریزی کنن که دایره بیت المال را از دیدگاه شیعه و سنی مورد نقد و بررسی قرار بدن. مطلب دیگر اینی که آیا این در اصل حضور خب بیت المال می شود به این آقایون داد؟ به این از کنم که مثلا مؤذن یا امام جماعت یا به قاضی و امثال ذلک داد. آیا در اصل غیبت می توانیم بیت از این بیت المال آقای مؤذن از کنم ارتزاق کنه؟ و به خصوص که در اصل غیبت ممکن این امور در دست یک سال سلطان جائری باشه، آیا در اینجا شخص مؤذن اگر آدم متدین عادل درستی باشه میتوانه از این مالک از این سلطان جائر بگیرد املا؟ ظاهراً آری، زیرا اینکه در مورد خراج و مقاسمه که البته بحثش رو شیخ در مکاسب مفضل آورده، نمیدونم ما مجال کنیم بکنیم یا نه، گفتند به این که بله برای شیعیان اجازه داده شده که سهامی که از بیت المال به وسیله خلفاء جور پرداخت میشه فرمودن بخورید، برای شما حلاله و محظوری نیست، ولذا حکم کرده اند که حتی جوائز سلطان، یعنی اون سلطان جاری مثل معاویه یا عبدالملک ابن مروان به یک مسلمان شیعه اگر داد، حکم به جواز داده شده و گفته اند مانعی نداره مسلمان ها استفاده کنند. یا حتی زکاتی که در دست جائر جمع میشه اجازه دادن که شیعیان بخرن این زکات را و مصرف کنن و پولش را به آقای سلطان جائر بپردازن. حالا شاید سرش هم این باشه که بالاخره سلطان جائر هم حافظ ثغور اسلامه، حافظ جند اسلامه، که به برکت جند اسلام مسلمین میتونن در زندگی راحتی زندگی کنن. لذا اینطور نیست که حالا هر چه در دست سلطان جائر باشه گرفتن از او حرام باشه. برای این اساس فرمودن که مجرته که اون چه که به عنوان بیت المال به مؤذن قاضی و امثال ذلک داده میشه که مصالح مسلمین را اداره کنن، حتی از سلطان جائر هم گرفتنش مشروع و جائزه، زیرا شبیه این در جوائز سلطان در اجرت بر کارهای مباحی که در تشکیلات سلطنت هست جائزه. آری، همونطوری که بعدا انشالله بحث ولایت جاهر خاصیم بخوانیم و مفصل میگیم، اگر کسی در دیوان جائرین قرار بگیره و موجب برای شوکت سلطان جائر بشه گرفتن اجرت در او حرامه، که انشالله بحث مبسوطی است که از فردا اگر خدای متعال بخواد در این بحث وارد بشیم که مسئله از کنم حضورت که اجرت از سلطان جائر و ولایت جائره. صلی الله علی محمد و آل محمد.